والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام و همه حق داران من صلواتی اهدا می کنیم. بس در باره تأثیر شیطان در انحراف و سقوط انسان بود که تعدادی از آیات شریفه‌ای که در این زمینه مربوط میشد تلاوت کردیم و این نکته هایی به نظر میرسید عرض کردیم. حاصلش این بود که خدای متعال برای اینکه زمینه ترقی بیشتر و عمیق‌تر برای انسان را فراهم کنه تا بیشتر از فیوضات و رحمت‌های خاصش بهره‌مند بشه، می‌بایست تکالیف سخت‌تر و پیچیده‌تر و به دنبالش امتحانات پیچیده‌تر داشته باشه تا لیاقت دریافت اون رحمت‌هایی رو پیدا کنه که از مسیر انتخاب و اختیار خودش حاصل میشه، نه مثل رحمت‌هایی که به فرشتگان یا سایر مخلوقاتی داده میشه که اختیار خودشون نقشی در تعیینش نداره. پس هر قدر کارها پیچیده تر باشه، سخت تر باشه، امتحانات مشکل تر باشه، زمینه رشد بیشتر برای انسان فراهم میشه. چیزی شبیه اون چه در مدارج تحصیلی در همه دنیا دیده میشه. اگر شیطان آفریده نمیشد، بخشی از این امتحانات پیچیده و سخت نه از لحاظ سختی و نه از لحاظ کثرت برای انسان‌ها فراهم نمی‌شد. یه حد محدودی برای اونها تکالیفی مطرح می‌شد که در همون حد می‌تونستن ترقی یا تنزل کنن، اما راه‌های پرپیچ و خمی که در هر قدمش انحرافاتی وجود داره، اشتباهاتی، لغزش‌هایی، اینا خیلی دقت میخواد که بتونه آدم راه را درست تا آخر به پیمایه. طبعا وجود کسی که در هر مرحله زمینه را برای انحراف هم فراهم بکنه مؤثر است در این که کمالات پیچیده تر بشه و استحقاق ثواب برای مطیعین بیشتر میشه. این همان است که در فرهنگ دینی به نام امتحان و ابتلاء نامیده میشه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. مرگ و زندگی رو ما آفریدیم برای اینکه شما امتحان بشید. انا زینا ما علی الارض انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلغها. و بسیاری از موارد دیگه، اختلافی که در بهره‌مندی و برخورداری از مزایای مادی هست، کسانی خیلی ثروتمند میشن، کسانی فقیر میشن، بعضی ها نیروهای بدنی قوی دارن، بعضی ها ضعیفتر، همه اینا رو قرآن میفرماید به خاطر زمینه امتحانه. فلنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین و الی آخر، که روایات آیات امتحان و اینا خیلی فراوانه، به مناسبت های مختلفی هم غالبا اشاره کردیم به مزامینش. و همین جهت هست که قرآن اشاره می فرماید که ما دست شیطان را باز گذاشتیم برای اینکه وسوسه کنه و انسانها را منحرف بکنه، به خاطر همین بود که امتحان بشن، امتحانهای سختتری را بتونن بدن. اگر این امتحانات نمی اومد، نداشتن، اون ترقیات را پیدا نمی کردن. اگر اون ترقیات را پیدا نمی کردن، استحقاق اون ثوابهای عالی و متعالی را نداشتن. خدا هم وقتی استحقاق نداشتن بهشون نمیداد. علاوه بر این که حقیقتش اینه که تا اون مدارج را طی نکنند و اون مراحل سخت ها، اصلا نمیتونن درک اون ثواب ها بکنند. این خودش حالا یه بابیست، یک تلنگری من زدم تو ذهنتون باشید که ثواب های اخروی و اینا اگر استحقاقش نباشه و زمینش فراهم نشه، اصلا هزاری هم بدن اون نمیتونه درک کنه. فرض کنید اون جایی که در بهش پیغمبر اکرم نشستن، بنده امرایی ها گناهکار دیگری را برن اونجا بنشونند، اون لذتی که از اون مقام درک میکنه پیغمبر اکرم و اصلا بو نمیکنه، اون کجاست؟ چی درک میکنه؟ چه احساس تکریمی از خدای متعال داره؟ چیزی شبیه این که اگه شما را یه مهمانی مفصلی یه جای محترمی دعوت کنند، بچه تونم را ببرید، بچه تونم میشینه پروی شما و احیانا همون غذا هم میخوره، اما اون چه میفهمه این چه احترامیست برای شما قائل شدن و چه لذتی از اون احترام میبره؟ اون دنبال بازیشه، در همون حد چیز میفهمه، و احیانا غذای شیرینی باشه یا چیز دیگری سر در نمیاره. اینه که این تکالیف تنها فقط یک امتحان سوری نیست که امتحان بده و نمره بده، اصلا عامل رشده. تا اینها پیش نیاد اصلا روح انسان ساخته نمیشه و استحقاق درک اون مقامات و اون رحمتهای خاص رو پیدا نمیکنه. به هر حال، خب اگه خدا طوری شیطان را آفریده بود که اون میتونست هر که را بخواد رسما گمراهش کنه و طرف نتونه هیچ مقاومتی بکنه، باز هم نقض غرض میشود. اصل خلقت برای این بود که رحمت الهی گسترش پیدا کنه، رحمت هایی که به غیر مکلفین میدادن اونها در حدی بود که ظرفیت اونها میتونست بپذیره و ازش استفاده کنن. یک بخش عظیمی از رحمت‌های الهی مخصوص کسانی بود که با اختیار خودشون مسیرشون رو انتخاب کنن، و اگه نمی‌کردن اختیار، اصلا نمیتونستن درک کنن اون لذت رو و اون کرامتی که خدا بهشون عطا کرده. خب اگر بنا بود که اکثرشون یا همشون تحت تأثیر وسوسه های شیطان قرار بشن گمراه بشن، باز نقض غرض میشد. پس برای چی خدا خلق کرد اینا را؟ خلق برای دادن رحمت بود، منتها رحمتی که از مسیر انتخاب خودشون پیدا میکنن و لیاقتش رو پیدا میکنن. اینه که باید طوری باشه که بتونه زمینه انحراف را امکان انحراف را برای انسان‌ها و یا حتی برای جنیان دیگری فراهم بکنه، ولی طوری نباشه که تسلط پیدا کنه و به دلخواه خودش هر کاری میخواد بکنه. این است که دیشب اون آیه را خوندم که در روز قیامت هم وقتی جهنمی ها هجوم میارن به شیطان که تو بودی که باعث جهنمی شدن ما شدی، میگه من زوری نداشتم، ما کارنی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم، من دعوتتون کردم شما قبول کردید. فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو ملامت نکنید، تقصیر خودتون. پس شیطان تسلط اونچنانی نداره که حالا چشمش خوش اومد یکی را بخواد گمراه کنه، اون دیگه هیچ اختیاری نداشته باشه، تسلیم محض بشه، با به اندک وسوسه ای دیگه مسیرش رو تغییر بده. اینجوری نیست. بله، اشخاص ظرفیتشون مختلفه، اینکه او هم همتش رو صرف همه نمی کنه، اون دلش میخواد که کسانی رو که خیلی مقاوم هستن اونا رو منحرف کنه. بعد شاگردان این داره با تربیت شده های دار و دسته و به قول قرآن قبیله و جنودی و اینا رو داره که متلاصفه با اشخاص پخش میکنه تو مردم که اینا وسوسه های انجام میده. ولی یک هدف اصلی داره که از روز اول قبل از این که هنوز زمینه ها فراهم بشه با صراحت گفت که من قصدم اینه. فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، قسم خورد که من همه این بنی آدمی زادگان را گمراه میکنم مگر یه عده کمی از مخلصین که حالا منم درست نمیدونم که این از کجا میفهمید که مخلصینی خواهند بود. مخلصین تقریبا مساویس با معصومین. مخلص نیست، معنای مخلص این نیست که یعنی کسی که اخلاص در عمل داره، نه، مخلص یعنی خالص شده برای خدا. مخلص از اسم مفعوله، کسانی که وجودشون خالص شده برای خدا، یعنی هیچ شایبه‌ای برای شیطان، برای نفس در وجود اینها نیست، اونا مخلصه، این همون معصومینه. اینها را استثناء کرد که گفت من معلوم نیست زورم به اینها برسه، باز هم دست بر نداشت، باز هم سراغ انبیا میرد، اونا رو وسوسه میکرد گاهی در یک مواردی، ولی خیلی امیدی نداشت. خب اون جایی که موفق میشد چطور بود که موفق میشد؟ اینا باز قرآن در آیاتی در ضمن چند آیه اینا بیان کرده که شیطان ممکنه یک کسانی را بالاخره موفق بشه و مسلط بشه برشون و اونها را به انحراف بکشانه، اما اینجور نیست که اینا از اول نتونن مقاومت کنن. اگه کسانی باشه از اول روی خوش به شیطان نشون بدن، باش رفاقت کنه، بعد به خاطر بعضی کارهایی که براش انجام میده، براشون انجام میده، ممکنه یه اطلاعاتی، یک لذتهایی براشون فراهم کنه، کمکهایی میکنه، اینا این علاقمند بشن و خودشون در اختیارش قرار بده، تسلیمش، خودشون را تسلیم او کنن. اینها برای شیطان براشون مسلط میشه و میکشوندشون، بعد هم میشن جنود ابلیس و شیاطین انس و جن میشن. حالا آیاتی هستن اینکه این نکته ها رو میشه ازش استفاده کرد، بعضی هاشو اگر خدا توفیق بده تلاوت کنیم تا یه خود با این چیزا آشناتر بشیم. در دو بخش جا داره که اینا رو بررسی کنیم، یکی اینکه خود شیطان چه توقعاتی داشت، از اول نیتش چی بود، گفت چه کارها میخوام بکنم، یکی اینکه خدا چه چیزهایی بهش اجازه داد و اجازه داد که این کارها را میتونی بکنی. آیات بعضیش در این جهته، بعضیش مربوط به اون جهته. اما راجع به خودش در سوره اعراف هست، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. این آیه را دیشب هم خوندیم که گفت در شاهراه هدایت را بر اینا میبندم، نمیذارم وارد مسیر صحیح هدایت بشن. لاقعدن لهم صراطک المستقیم. و بعد از اطراف به اینا حمله میکنم، از راست چپ، از پیش از پس، جهت خاصی نداره، همه جهتی من میتونم به اینا حمله کنم. مفسرین غالبا گفتن اینا اشاره هست به انواع وسوسه های شیطان یا اضلال هایی که شیطان داره. بعضی مربوط به دست راست میشه و به دست چپ، یعنی از طریق همچون هم دست راست نماد راستی و درستی هست، در ظاهر در قیافه مثلا یه آدم دلسوز و مطیع و خداپرست ظاهر میشه، طرف چپ طرف مقابلش. و اینا خصوصیت جهت راست و چپ درش منظور نیست، اینا جنبه نمادین داره. خیلی از مفسرین اینجور گفتن. حالا ما اصلا سر در نمیاریم برای اینکه جناب شیطان رو درست زیارت نکردیم و شکل و قیافشون نمیدونیم چه جوره، وقتی میان از کدوم طرف میان چی میگن به ما اینا. البته میان ما میفهمیم، ما درست تشخیص بدیم با اینا بنده خیلی خبره این کار نیستن، زود تسلیم میشم و خیلی دعوا نمی کنیم با هم دیگه میسازیم. اینه که اینا رو ما تعبدن همون تعبیرات قرآن را میپذیریم که لآتین نام من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. حقیقتش چیه؟ این را اعتراف میکنیم که کنهشان نمیدونیم. اجمالا از همه طرف شیطان میتونه در انسان نفوذ بکنه. بعد در آیاتی تصریح میکنه که شیطان بر شما تسلطی نداره، همونطوری که خودش خواهد گفت و ما کار لی علیکم من سلطان. در سوره سبع می فرماید و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخره ممن هو فی شک منها و ربک علی کل شیء حفیظ. این آیه رو من انتخاب کردم به خاطر اینکه یه نکته خاصی داره، از کدام هر آیه یه نکته های ظریفی داره که ما باید توجه کنیم و از اونان درس بگیم. خدا میفرماید شیطان بر شما تسلطی نداره. اگر گاهی بر شما غالب میشه و شما را به طرف خودش میکشانه و این امکان را ما بهش دادیم که چنین کاری بکنه، برای این است که زمینه امتحان فراهم میشه. امتحان سر چی؟ خب امتحان خیلی دایره گسترده ای داره، در اعتقادات، در اخلاق، در افکار، در رفتارهای فردی، اجتماعی، خانوادگی، الی آخر تمام دین زمینه امتحان دیگه. روی یک نکته تکیه می کند که ما شما رو بیازماییم سر این مسئله. اون نکته دقیقش همین است که ما بفهمیم این مسئله خیلی اهمیت داره در امتحان و در ساختن انسان و انتخاب راه صحیح و غلط، ثابت موندن در راه خدا یا منحرف شدن. این موضوع خیلی اهمیت داره. چیه اون؟ الا لنعلم من یؤمن بالآخره ممن هو فی شک منها. میخواییم شما رو بیازماییم یک کدومتونی یقین به آخرت داری که کدوماتون شک درش داری. وسوسه های شیطان زمینه این امتحان رو فراهم میکنه. ممکنه همه بگن بله ما ایمان داریم، اما در عمل همه راست نمیگن یا فراموش میکنن. برای اینکه معلوم بشه که هر کسی چه اندازه به این حرفی که میزنم باور داره و تا آخر وامیسته و درش تردیدی پیدا نمیکنه. لمن یؤمنو بالآخرت ممن هو منها فی شک. خب اونایی که ایمان دارن به آخرت از اونایی که در شک دارن تمیز داده بشن. و ربک علی کل شیء حفیظ، خدا همه را حفظ میکنه و تعیین میکنه، یعنی یادش نمیره که کی کجا چه کار کرد. این علامت این بود که ایمان داشت یا علامت شکش بود. جالب اینه که در یه آیه کل شیاطین رو که میفرماید ما اینها رو در مقابل انبیا قرار دادیم تا اونها بتونن دیگران را وسوسه کنند، سرش همین بود. در سوره انعام آیه 112 هست به نظرم می فرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. خب برای اینکه امتحان میشه باید دو طرف قضیه، راست و چپ، حق و باطل، متوازن باشه. اگه یه طرف کششش بیشتره خب خود به خود افراد به اون طرف کشیده میشن. باید متوازن باشه تا انتخاب صحیح معنا پیدا بکنه. خب انبیا رو که فرستادیم، خب اینا هم از لحاظ بیان هم از لحاظ معجزات و مزایایی که داشتن این کفه طرف حق را سنگین‌تر می‌کردن، باعث می‌شد که گرایش به طرف حق عملاً بیشتر بشه. این امتحان متوازن نمی‌شد، یه طرف کفه بیشتر می‌چرمید. البته اصل نهایتاً هدف هم همین هست که کفه حق بچربد، ولی زا حق پیروز می شود. اون کسانی که ضعف هایی دارن با توبه با شفاعت اینا آمرزده می شن. ولی به هر حال در مقام امتحان و طوری باشه که هر قد آزادانه تر شخص انتخاب کنه این بیشتر در ترقیش موثره. خب در مقابل انبیا که اومدن این کفه سنگین شد، چیکار کردیم؟ جعلنا لکل نبی عدوا، یه دشمنی در مقابلش رو قرار دادیم. اون دشمن شیاطینن، شیاطین الانس والجن. شیاطین انس و جن یک طرف، انبیا و اوصیا و اولیای خدا یک طرف. اینا به خدا دعوت میکنن، اونا به ضد خدا، تا این توازن محفوظ باشه. امتحان به معنای صحیحش، معنی کاملش، دقیقش تحقق پیدا. حالا اینجا که میفرماد این کارو کردیم، خودش میگه سرش چی بود. خدا میفرماد جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اول اشاره میکنه به اینکه شیاطین چه کاره هستن، چه نقشی دارن. عمده کار اینها این است که با سخنان زیبا دیگران را میفریبند. کار شیاطین جن و شیاطین انس، باز تاکید میکنم، اولا میفرماید شیاطین الانس. جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. کارشون چیه؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول. زخرف القول یعنی سخنان زیبا، سخنان زینت شده. اینا رو به همدیگه الهام میکنن، یواشکی هم این حرفا رو به همدیگه منتقل میکنن، یاد میدن به همدیگه. یوحی بعضهم الی بعض، به همدیگه وحی میکنن، الهام میکنن، مخفیانه یواشکی اینا رو به هم منتقل میکنن تا بتونن دیگران رو فریب بدن. خب اون وقت چی میشه؟ این تقریبا مفصل ترین آیه است که حکمت وجود شیاطین رو بیان میکنه. ولی تصغا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. وقتی اینا این حرفای زیبا را بین مردم پخش میکنند و مردم با این سخنان زیبا، سخنرانی های قشنگ، اشعار، مقالات، کتاب ها، اینا همش از همین قبیله، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، این کارا میکنن چی بشه؟ لتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخره. برای اینکه اونایی که ایمان به آخرت واقعا ندارن دلشون به اینها گوش بده، دل بدن به این حرفا. ما یه وقت میگیم فلانون یستمع الی فلان یا یصغی الی، یصغی الی کلامه، یعنی اون که حرف میزنه گوش میده به حرفش. مثلا بنده حالا یکی از این شیاطین صحبت میکنه، شما دارید گوش میدید، این اصغاه. ولی اصغاه یعنی گوش دادن، گوشتون در اختیار سخن من قرار میدید. اما ما میخواییم اینا با این سخنان زیبایی که میدن اشخاص دل بدن بهشون. نمیفهمه لتسائل اسماء الذین یا آذان الذین دل بده، لتسائل افئده الذین لا یؤمنون بالآخره. بعدش حالا دل دادن، خوب دلشون هم متوجه نشده، جذب شدن، جذب این سخنان زیبا شدن، ولی یرضاو بپسندن، احسن، عجب حرفای زیباییست. بعدش ولی یقترفو ما هم مختلفون، بعد وقت به دنبالش به مقتضای اون دلدادگیشون نسبت به دنیا باعث این میشه که هر کاری دلشون بخواد و موافق هوسهاشون باشه انجام میده. پس سر این که این امکان به شیاطین داده میشه که وسوسه کنند و دیگران را زمینه گمراهیشون رو فراهم کنند تا امتحان انسانها کامل بشه، تا زمینه رشد بیشتر برای اون کسانی که مستعد هستند و دلشون میخواد اهل مجاهده هستند برای اونها فراهم بشه. این آیه فرمود الا لنعلم من یؤمن بالآخره و ما کان له علیهم من سلطان. شیطان بر مردمش تسلطی نداشت، پس برای چی ما این را دستشو باز گذاشتیم؟ الا لنعلم من یؤمن بالآخره. این لنعلم مفسرین فرمودن، متکلمین، این علم فعلی است، این غیر از معناش این نیست که خدا نمیدونست حالا میخواد بدونه، این علم در مقام فعل است، این علمی است که از مقام فعل انتظار میشه. به هر حال این زبان عامیانش همینه که این کارو کردیم تا بدونیم، اما این بدونیم معنیش این نیست که لوچه را نمیدونستیم، علم خدا ذاتی است، این ذاتشی، ولی در مراتب مختلف علمهایی داره، یکیش لوح محفوظه، کلون فی کتاب مبین، یا خوب و بدها را از همه میشناسه، میفرماید اندنا کتاب و نحفیز، و این بالاخره یکیش هم همون رفق و رفتاری که تحقق میگرد انجام میشه، مثل رفتاری که کسی جلو چشم شما انجام میده و چون خود این رفتار را میبینید علم بهش دارید، علمیست که در مقام فعل حاصل میشه، این کار که انجام میده کار با معلومیت تحقق پیدا میکنه. نظام از این مفسرین و اینها در توضیح این آیه ها فرمودن لنعلمه، یعنی لیعلمه معلومه، لیقع معلومه لنا، لیتحقق معلومه لنا. به هر حال میفرمان اصل این که ما دست شیطان رو بازگذاشیم برای این بود که بدونیم کیا ایمان به آخرت دارند. ایمان شاخه‌های متعددی داره، و ایمان به اصل خدا، به صفات خدا، به وحدت خدا، به انبیای خدا، به دین خدا، همه اینا را ذکر نمی کنه. یعنی نعلم من یؤمنو بالآخره. شاید نکتش این باشه که هیچ اعتقادی مثل اعتقاد به آخرت در عمل انسان مؤثر نیست. آدمی زاد از نتیجه که می ترسد عذاب بشد از کار بد خودداری می کنه، یا امید به ثواب داشته باشه. اونطور که یه بار دیگه عرض کردم، عامل اصلی در اختیار ما خوف و رجاست. اگر ما هزاری معتقد به خدای یگانه باشیم، رحمت خدا، فیض خدا، چیزایی، اما صحبت آخرت تو کار نباشیم، عالم ابدی، بالاخره میگه یه جوری باش کنار میاییم دیگه. حالا یه روز آدم مریضه، یه روز سالمه، یه روز فقیره، یه روز با همینه دیگه. اونایی که ایمان به خدا ندارن، با همه که خودکشی نمی کنن که، بالاخره کار می کنن، یه روز خوشن، یه روز ناخوش. اونایی که ایمان به خدا داشته باشند، خب باعث این نمیشه که این عملشون تغییر بکنه و بگن نه دیگه، حالا که ما اعتقادی به خدای واحد نداریم، پس دیگه اصلا موندن دیگه جا نداره. اونی که جلوی افراد رو میگیره که کار غلط نکنن، منحرف نشن، سعی کنن یاد خدا باشن، احکام خدا رو رعایت کنن، ایمان به آخرت. ولذا میگه ما دست شیطان رو باز گذاشتیم تا ببینیم کی ایمان به آخرت داره. اونجا هم میگه ما شیاطین را فرستادیم برای اینکه وسوسه های خودشون را شامل کسانی کنند که اعتقادی به آخرت را دارند. این یکی از نکته هاییست که از این تعبیرات قرآنی استفاده میشه. جا داره که بیشتر روش تأمل کنیم، اینقدر آخرت را یه دستی نگیریم، یه خورده چربترش کنیم، اعتقادمونو، باورمونو، اهتماممونو، یادمونو. بله، اگر کسی همطور که عرض کردن از ابتدا با هوای نفس خودش، تمایلات نفسانیش، که حتی اگه شیطان هم نبود این تمایلات رو داشت، رفت طرف گناه، وقتی رفت زمینه فراهم میشه برای اینکه شیطان بیاد کمکش کنه. کار شیطان در ابتدا تقویت، اخلد الار ارض و تبع اخلد الار ارض و تبع هوا. اونجاست در وقتی که اینجوری شد که تابع هوای نفسش شد، فاتبعه شیطان، شیطان هم دنبالش را افتاد و کمکش کرد که اونچنان را اونچنان تر کند. کسانی که از اول خودشون تمایل به راه چپ پیدا کردن، راه کج رفتن، این کج رفتنشون شیطان هم باعث میشه که زمینه فعالیتش فراهم بشه، چون کارش در راه چپه، در راه کجه. قدم به قدم شیطان اون را نزدیکش میکنه به خود و سعی میکنه که تمایلاتش را به گناه بیشتر کنه. ملاحظه میفرمید بازی که از تعبیرات قرآن که جای دقت داره، کلمه خطوات شیطانه. ان شیطان لکم عدو فت ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. اینا ما پوزیان میخونیم، اما بنده که خودم کمتر دقت کردم در این که چرا این تعبیر رو میگه، نمیگه لا تتبعوا سبیل الشیطان. معمولا میگن اتبع سبیل الغی، سبیل راه غلط رو دنبال کرد. اینجا در این مورد به خصوص میگه خطوات شیطان. نکته ای که به نظر میرسه که سر این تعبیر باشه که به جای سبیل میگه خطوات شیطان، یعنی کار شیطان قدم قدم آدم رو منحرف میکنه. یهو نمیاد یه کار گنده ای را پیش بینی بکنه، میکنه که آدم بگه نه بابا من علیش نیستم، یا طاقتش ندارم، یا من اینقدر خراب نیستم. خب برای یه آدم مثلا سنگین موقری در جامعه محترمه اگه بیاد مثلا یه کاری را که خیلی کار سبک زشتیه مثلا وسط خیامون لخش و فران کار بکن، خب این شخص قبول نمی کنه ایش کنی. اینه که اون بلده چه کار کنه، اون نمیاد اولی هم چیز را پیشنهاد کنه، اولی چیز ساده ای را میگه نگاه بکن اون ببین چقدر جالبه. نگاه کرد یه خود تمایلش بیشتر میشه، یه بار دیگه نگاه کرد این میره ها، نگاه کرد بیشتر علاقه من میشه، رفت دنبالش را میفته، کدوم کوچه رفت، کجا بود، خونش کجاست، آرام آرام قدم قدم تا برسه به اونجایی که هدف اصلیش بود. چه بسا اینا مبتلا بکنه به مشروب خوری، مست کنه، لخت هم بیاد بیرون وسط خیابون. اما اول اگر بگیم لخت شو به مست شو وسط خیابون بیاد، اون نمیاد این کار رو بکنه، اون بلده رو روی خودش. اینه که قدم به قدم آدم رو میکشونه، خطوات میگن یعنی گام به گام. شیطان کارش اینه، لیکن ما مواظب باشیم از اول گام غلط رو بر نداریم. اول برداشتیم گام دوم آسان تر میشه، راحت تر میشه، میل ما بهش بیشتر میشه. بعد در سوره نساء از فرنظرم سوره حج ببخشید، کتب علیه انه من تولاه، کتب علیه من تولاه فانه یضله و یهدیه الى عذاب السعیر. این مسئله قطعی است که انه قضاء یقینی الهی است. این مطلب تمامه، نوشته شده، امضا شده، کاملا برو برگشت کنه. کسی که شیطان را ولی خودش قرار بده حتما او را گمراه خواهد کرد. فانه یضله و یهدیه الى عذاب السعیر. خب ما مثلا این حرف را بهمون بذارم، ما کی میریم شیطان را ولی خودمون قرار بدیم؟ اول معنای ولی را باید بیشتر دقت کنیم. ما بنده یه بار دیگه هم اظهار عجز کرده بودم، اظهار جهل، که معادل دقیق این کلمه رو در فارسی بلد نیستم. اصل این ماده ولایت و تولی و اینا، این معادل دقیقش در فارسی من بلد نیستم. تقریبا یه معنایی میده که یه چیزی با چیز دیگری اونقدر نزدیک بشن که با هم مرتبط بشن. به قول خودمون توی تعبیرات عامیانه میگم اینا رو هم ریختن، دو نفر اونقدر با هم ارتباط پیدا بکنن که کنده ها رو هم ریختن، دوتا یکی شدن کنده ها. یه همچه حالتی که طرفینی هم هست، الله و ولی الذین آمنوا الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم. هم انسان ها ولی خدا هستن، هم خدا ولی مؤمنین هست. یعنی یک رابطه نزدیکی که در همدیگه به راحتی از همدیگه اطلاع پیدا میکنند، با همدیگه کار میکنند. این رابطه اسمش از اون کسی که شروع میکنه تولیه. ولایت امیرالمومنین در حقیقت همینه. یعنی ما اونچنان باید با علی نزدیک بشیم و ارتباط پیدا بکنیم که انه روح ما فانی شده در روح علی. حقیقت ولایت اینه. کتب علیه انه من تولاه، یعنی کسی که بره چنین دست رفاقتی و برادری به شیطان بده، رفیق بشن با هم، با هم کار کنه، بده بستون کنه، ارتباط داشته باشه. اگه اینجوری شد، کسی رابطهش با شیطان اینجوری شد، حتما شیطان اون را گمراه خواهد کرد. یه مصداق سلطان در اینجا تحقق پیدا میکنه. میگه لیس له سلطان الا علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون یا والذین هم به هم در یا آیه مؤمنون. اگه یه همچون ارتباط اختیاری اولش، کسی ظهور سر آدم نمیذاره که با شیطان اینجور ارتباط برقرار کنه. یعنی اول میفهمه این راه راه خدا نیست، این راه شیطانیه. این نگاه کردن، این گوش دادن، اون رقصیدن، اون آواز خوندن، اون مسخره کردن، اون تهمت زدن، اون دروغ، میفهمه اینا راه خدا نیست. وقتی رفت نزدیک شد، شیطان کاری میکنه که این کار به نظرش خیلی زیبا بیاد. مهمترین کار شیطان تزیینه. یک کاری میکنه که اون رو دلش میخواد به نظر طرف خیلی جلوه بکنه. بنده خیلی خودم تجربه کردم، فکر میکنم همه شما هم تجربه کرده باشید. گاهی شیطان یه چیزی رو برای آدم اونقدر زینت میده، ابتدا آدم خیلی تمایلی نداره، یه خود بهش نزدیک بشه رغبت پیدا میکنه، اگه تکرار بشه رغبتش بیشتر میشه، جلوت میکنه. فرض کنید خیال میکنه مثلا یه زن نامحرمی خیلی زیباست، با همین مقدماتی که عرض کردم که نظر دوم و سوم و بعد بگردر کوچهش و خونهش رو پیدا بکنه دو تا فران تا این یک بار سیر ببیندش، تازه وقتی دید ببین نه با این چیزه بیم. مثلا هیچ چیزی جالبی نبود، بی خودی ما گول خوردیم، خیال کردیم. مثلا گاهی تو فیلم ها اینا هم گاهی هست، آدم بادم یه فیلمی تو میند خیال میکنه خیلی زیباست، وقتی دو سه مرتبه نگاه میکنم نه بابا چه اهمیتی نداشت. این همون تزیین شیطانه. تعجب میکنه آدم، میکنه من میدونم اینجوریه اما حالا دارم کشیده میشم به این طرف، میدونم خبر نیست، بازم هی دارم که نمیتونم خودم کنترل کنم. مثلا این همون کار تزیینه، اون بی خودی جلوه میده یه چیزی را و بعد شما آدم میفهمه که دروغ بود. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم و شیطان الا غرورا. خودش هم میگه وعدتکم فاخلفتکم. خودتون هم دیدید وعدهایی که من میدم اساسی نداره، یه لحظه ای شما رو فریب میده و دلتون خوش میکنه و هم میفهمین دروغه، ولی باز هم فردا دنبال من میایید. کتب علیهم من تولاه فانه یضله و یهدیه الى عذاب السعیر. بله، این من تولاه را در یه آیه دیگه در سوره نساء میگه و من یتخذ الشیطان ولیا فقد خسر خسرانا مبینا. تولاه یعنی اتخذه ولیا، اون را دوست خودش، حالا دوست میگم از کردم معادل دقیقش در فارسی من بلد نیستم بگم، با او ارتباط برقرار کردن و رابطه برقرار کردن. کسی که این کار را بکنه این بسیار ضرر کرده، خسر خسران مبینا. این که از کردم چطور میشه که آدم بره شیطان را ولی خودش قرار بده؟ خدا هست، فرشتگان هستند، انبیا، اولیا، علما، بزرگان، افراد صالح، این همه افراد دوست داشتنی تو جامعه هستند. چطور آدم نره با اینا ارتباط برقرار کنه بره شیطان رو پیدا کنه؟ این مال همین است که با این خطواتش آدم رو کم کم میکشونه. ابتدا آدم اگر میدونست که آخر کار چیه اقبال نمیکرد، اما آرام آرام اول چون یک قدم ساده هم هست میگه خب کج بود برمیگردیم، حالا یک قدم دیگه نبود خب برمیگردیم راه غلطی بود، ولی قدم اول که رفت میگه آره یک قدم دیگه بیا بعدش راه دیگه. کمک کمک این خطوات آدم رو میکشونه به یه جایی که دیگه یه هم میونه تو چاله هست، کار از کار گذشت. این درسی است برای ما که به قدم اول اهمیت بدیم. یه راهی که میخوام بریم و همون قدم اول که میخوام بذاریم طرف راست توی این جاده، مواظب باشیم این به کجا منتهی میشه. فقط همون جای پای اولمون رو نبینیم، ببینیم دنبالش چیه، بعد چه خواهد شد، این راه به کجا تا منتهی میشه و عاقبتش چه خواهد بود. اگر راهی است که ارتباط با شیطان است، بدانیم کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. خب یه دست دیگه به نظرم دیگه وقت گذاشته وقت آقایون رو نگیریم، انشاءالله اگه حیاتی بود بقیهش جلسه بعد. صلی الله علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفت گاهی